الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با روایاتی بود که استدلال کرده بودند به اون روایات برای حرمت استعمال آلات لحن، که استعمال آلات لحن مطلقا حرام است. روایاتی مورد استدلال واقع شد که نسبت به اونها مباحثی مطرح بود. امروز هم دو روایت هست که به عنوان مؤید ذکر شده که شما بزرگواران دقت بفرمایید که آیا این میتونه مؤید باشه که استعمال آلات لحن مطلقا حرام است. روایت در فقه منسوب به امام رضا علیه السلام هست در صفحه 282. روایت این است که من ابقا فی بیتهی تنبورن او اودن او شیئن من الملاهی من المعزفت و شطرنج و اشباه 40 یومن فقط با بغضب من الله فإن مات فی 40 مات فاجرن فاسقن مأواه النار و بئس المصیر. خب این روایت سند نداره و ضعیف از نظر سند، از نظر دلالت هم ضعیفه، به خاطر این که من ابقا فی بیتهی تنبورن او اودن 40 یومن، بله اگر 40 روز در خانه‌اش آلات موسیقی رو نگه داره این غضب خدا شاملش میشه، اما اگر فرض کنید 1 روز نگه داره چی؟ اینو نداره. این که مطلق استعمالش این با عب غضب من الله این رو نداره، فقط دارد که اگر 40 روز 40 یومن این رو نگه داره در منزلش فقط با عب غضب من الله. خب این معلوم میشه که اون کسانی که شغلشون این کار هست، آلات موسیقی رو میبرن و مردم رو دعوت میکنند و درآمدی دارند و شغلی به این عنوان براشون هست، اینها فقط با عب غضب من الله، مجلس فسق و فجور و اینجور چیزهاست، نه اینکه حالا کسی 1 لحظه یا 1 دقیقه فرض کنید که موسیقی رو آلات موسیقی رو دست بزنه این گناه رو داشته باشه. من ابقا فی بیتهی تنبورن او شیئا من الملاهی و شطرنج اربعین یومن. خب اولا اینا آیا همه با همه یا یکی از اونها رو؟ یه سوال. یکی از اینها رو داشته باشه، شطرنج رو داشته باشه، تنبور رو داشته باشه، یا اینکه همه اینها رو داشته باشه، بعد اربعین یومن هم باشه فقط با به غضب من الله. بله این احتمال درسته که هر کدوم از اینها کفایت میکنه، ولی خب این احتمال هم وجود داره که مجموعه اینها مقصوده که بله و اشباههی اربعین یومن اینا رو در منزلش داشته باشه. حالا بالاخره کاشف از این است که این شغلش اینه، این منزلش منزل فسق و فجوره، منزلیست که میان در اونجا و این گناهان رو در اونجا انجام میدن. لذاست که این روایت نه سند درستی داره نه دلالت درستی داره بر مدعا، چون مدعاشون این است که استعمال آلات لحم مطلقا حرام است. آیا این روایت دلالت داره بر اینکه مطلقا حرامه؟ به نظر میاد دلالتی نداره. روایت دیگر این است که عن ابی جعفر فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آقا امام باقر علیه السلام می فرمایند قال اما المیسر فالنرد و شطرنج و کل قمار میسر و اما الانصاب فالاوسان التي كان تعبدها المشركون و اما الازلام فالاقلاح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهليه. خب در اینجا تعبیر اینه انما الخمر والمیسر. خمر چیه؟ خب معلومه شراب. والمیسر، میسر چیه؟ فنرد و شطرنج، آلات قمار. و کل قمار میسر. والانصاب، انصاب چیه؟ فالاوسان التي كانت تعبدها المشركون، بت‌ها که مشرکون عبادت می‌کردند. و اما الازلام فالاقلاح التي كانت تستقسم بها المشركون. ازلام هم تیرهای قمار، مربوط به قمار. کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرمون. خب این آلات موسیقی تو کجای اینجا بود؟ آلات موسیقی نداشتیم. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبو. قمار بود، شراب بود، بت بود، اما آلات موسیقی در این آیه شریفه نبود. در تفسیر آقا امام باقر علیه السلام هم باز همین نبود، آلات موسیقی در اینجا نبود. مگر شما بفرمایید که همون حکمی که آلات قمار داره، آلات موسیقی هم همونو داره. کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرمون. این که انتفاعش حرامه، بیعش حرامه، شراعش حرامه در آلات قمار، اینو بیاییم پیاده کنیم در آلات چی؟ در آلات موسیقی. بگیم آلات موسیقی هم مثل آلات قمار، مثل شراب حرامه.
از کجا بیاییم پیاده کنیم؟
نداریم، توی روایت نداریم. حالا این بالاخره در روایت نبود، نبود مسئله آلات موسیقی، نه در آیه قرآن بود، نه در عرض کنم روایت امام باقر علیه السلام بود. فقط تنها چیزی که در اینجا عرض کنم بر این که ذکر شده این است که آلات موسیقی، آلات قمار، بیعش حرامه، شراعش حرامه، انتفاعش هم حرامه. خب میخواد شما بگید که آلات موسیقی اونم وقتی حرام شد، بیعش حرامه، شراعش حرامه، انتفاعش هم مثلا حرامه، و الا این ربطی به بحث ما اصلا نداره، که ما تعجبیم که چطور این روایت رو در اینجا اومدن بعضی از بزرگان عرض کنم بر این که استفاده کردن. مثل مرحوم نراقی در مستند آمده این روایت رو به عنوان تأیید این بحث خودشون مطرح میکنن. در هر صورت پس بنابراین ما روایاتی که در این باب بود تقریبا همه اون روایات رو بررسی کردیم که دلالتشون یا ضعیف بود یا سندشون ضعیف بود یا دلالتشون ضعیف بود. دلیل دوم که برای این مدعا اقامه شده اجماعه. آیا در این مسئله اجماع وجود داره؟ که اجماع علما بر این است که استعمال آلات موسیقی مطلقا حرام است. آیا یه همچین اجماعی وجود داره یا نه؟ مرحوم کاشف القطاع می فرماید لا یجوز عمله ولا استعماله ولا الانتفاع به ولا ابقاؤه ولا الاکتساب به به جمیع وجوهه لظاهر الاجماع. مرحوم کاشف القطاع به اجماع استدلال کرده که در اینجا مسئله اجماعیه. خب حالا یه بحثی میکنیم که اولا اجماع وجود داره یا وجود نداره، این یه بحث. دوم این که این اجماع مدرکش همین روایاتی بود، خوندیم دیگه، مدرک این اجماع همین روایاته، پس اجماع میشه مدرکی و اجماع مدرکی حجیت نداره. در اینجا بعضی هم ادعای لاخلاف کردن. مرحوم سید آملی می فرماید بر این که مرحوم نراقی می فرماید بر این که انه لا خلاف فیه، این مورد اختلاف نیست، همه قبول دارند که آلات موسیقی رو مطلقا حرام استفاده کرده. خب این هم یک دلیل. لذاست که دسته ای از علما قول دوم رو انتخاب کردن. حالا قول اول تمام شد، ادلش هم تمام شد، اما قول دوم، قول دوم جواز الاستعمال و الانتفاع فی موارد خاصه. بله؟ حالا اجماع نه، الان تو این قول دوم شما متوجه میشید که اجماع هم وجود نداره. این قول رو مرحوم عرض کنم که دسته ای از علما این قول رو انتخاب کردن. مثلا مرحوم کاشف القتا میفرماید بر اینکه همون مرحوم کاشف القتا که قبلا خوندیم عبارتش رو ادعای اجماع کرده بود بر اینکه استعمال آلات موسیقی مطلقا حرامه و اجماع داریم، خودش عبارتش اینه: قال کاشف القتا انه یجوز استعمال آلات لهوه و لعبه و الغنا و الامور المشجعه للناس اذا توقف علیها نظم الجنود و قطع دابر المعاندین اخوان و شیاطین. آمده ایشون خودش فرموده در جنگ و در مواردی که میبینیم برای تشجیع نیروهای اسلامی لازمه، هم قنا رو گفته، هم آلات موسیقی رو گفته، آلات لهو و لعب و قنا و الامور المشجعه للناس، چیزهایی که باعث تشجیع میشه، شجاعت بیشتری پیدا میکنن در جنگ. ایشون فرموده است بر اینکه در جنگ از اینها استفاده بکنید اشکالی نداره. بله، قنا که بالاتر از آلات لهوه. مرحوم سید لاری در حاشیه مکاسبش میفرماید الجهت المحلله التي للهيئه فيها دخل مثل ضرب الدف والمزمار والعود لاجل اعلام القافل و نائم لا لأجل ترب و الجهت المحللت التي لا دخل للهيئت المحرمت فيها جعل الامثلت المذکور. مرحوم سید لاری در حاشی مکاسب می فرماید اگر می خواهید کسانی رو از خواب بیدار کنید، خوابن برای نماز صبح می خواهید مثلا بیدارشون بکنید، اشکالی نداره که از این وسیله دف و مزمار و عود استفاده کنید، اینا رو از خواب بیدار کنید. لأجل اعلام القافل و نائم، حالا من نمیدونم مقصود چیه، شما چی میفهمید از این عبارت؟ به خاطر اینکه قافل رو فرض کنید یک کسی در حالت غفلته، از حالت غفلت بیرون بیاد، یا نائم خوابه میخواید بیدارش کنید، برای اینکه یه مرتبه از خواب نپره، حالا با آلات موسیقی آرام آرام اینو از خواب بیدارش کنید، مثلا از خواب بیدار بشه، بلندش نمازشو بخونه. لأجل اعلام القافل و نائم، اگر اینا باشه این جهت محلل است. برای طرب نیست، این برای رقص و برای پایکوبی نیست، برای اینکه بلندش نمازش بخونه، میگه ما آرام آرام نه از خواب بیدارش کنی. قول دیگری در اینجا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند استعمال آلات مختص به لهو در غیر لهو بنابر احتیاط واجب جایز نیست. شون احتیاط واجب کردن، میگن آلت لهوه، ولی شما در غیر لهو میخواید استفاده کنید، میخواید فرض کنید یک کسی خواب از خواب بیدار بشه، ایشون میفرمایند استعمال آلات مختص به لهو، یعنی فقط مخصوص لهوه، این رو در غیر لهو بخواید استعمال بکنید بنابر احتیاط واجب جایز نیست، یعنی فتوا نمیدن احتیاط واجب کرده. خب پس بنابر این
استفاده کرد که اونم خارج میشه از مختص لهو بودن.
بله،
اگر بهش اون هم در غیر لهو استفاده کرد از مختص به لهو بودن خارج میشه دیگه.
بله، حالا میگه این مخصوص لهوه، ولی شما میاییم در غیر لهو ازش استفاده میکنیم.
اگه بشه استفاده بله. کرد از مختص بودن وارد میشه؟
بله دیگه، حالا اگه بشه ازش در غیر لحو استفاده بکنید آیا جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم امام در رساله شون در توضیح المسائلشون عرض کنم خدمتتون که آمدن این مسئله رو بیان کردن. بله حالا احتیاط واجبه دیگه. در هر صورت پس یه بحث اینه که آیا استعمال آلات لهو، استعمال مقصود چیه؟ یعنی خودش بیاد بزنه، خودش بزنه، آلات لهو رو گرفته تهیه کرده خودش از این آلات لهو میخواد استفاده کنه. این تا الان بحثمون اینه، بحث سماع و استماعش نیست، بحث حضور در مجلس موسیقی نیست، اون بحث بعدی مونه. این بحث فعلا این که خودش فاعل این کاره، یعنی میاد از آلات موسیقی استفاده بکنه. استعمال آلات موسیقی این حرام المطلقا، خب مشهور اینه، اجماع میگن داریم یا مشهوره یا لاخلافه که این حرامه. استعمال خودت شما از آلات موسیقی استفاده کنی. نکته دیگر این است که حالا استفاده کردن از آلات موسیقی، خب قائل به حرمت شدیم که حرامه، اما آیا از گناهان کبیره است یا گناه صغیره است؟ یعنی اصرارش میشه کبیره یا نه اینکه یه مرتبه استفاده کنه، زیاد تکرار بکنه میشه کبیره. ولی اگه گفتیم گناه صغیره است، معناش این است که تکرارش کبیره میشه، ولی یه مرتبهش گناه صغیره است. در اینجا دو قوله، یه قول آمدن گفتن استعمال آلات لهو از کبائره. دلیلشون چیه؟ حالا ببینیم آیا در این رابطه دلیلی دارن یا اینکه دلیلشون چی؟ یکی از ادله که حالا کلمات مرحوم نراقی میفرماید بر این که آمدن گفتن فاسق میشه، از این فسق برداشت کردن که گناه کبیره است، شهادتش رد میشه. اگه کسی آلات موسیقی رو استفاده میکنه، این بیاد در دادگاه شهادت بده، شهادتت رد میشه، فاسقه، این معلوم میشه گناه کبیره است. از این جمله مرحوم نراقی استفاده کردن که وقتی میگیم فاسقه یعنی گناه کبیره کرده و شهادتش هم رد میشه. خب این فرمایش مرحوم نراقیه و بعضی از بزرگان دیگه هم آمدن، مثل آیت الله گلپایگانی هم همین مطلب رو در کتاب اسس القضاء بله، حالا بعضی از بزرگان دیگه هم آمدن این حرف رو زدن. حالا دلیل این آیون چیه؟ دلیل این آیون این است که اگر یادتون باشه در یه روایتی داشتیم کبائر رو شمرده بودند و بعد در ذیل کبائر و الاشتغال بالملاهی. حالا سوال اینه این جمله و الاشتغال بالملاهی معناش چیه؟ کسی که آلات لهو رو استفاده میکنه برایش صدق میکنه اشتغال بالملاهی، ولی اشتغال بالملاهی جزو گناهان کبیره شمرده شده. حالا در اینجا آیا واقعا این صدق اشتغال بالملاهی برای چه کسی است؟ کسی که کارش اینه، شغلش اینه، یا اینکه نه یه مرتبه اتفاقی این کارو کرده، اصلا تو عمرش این کار رو نکرده، یه دفعه این کار رو کرده، اینه بهش میگن بل اشتغال و بالملاهی؟ یا اینکه نه کسی که شغلش اینه، کارش اینه بهش میگن الاشتغال و بالملاهی. اگر گفتید نه شغلش اینه، خب اون میشه گناه کبیره، اون کسیست که اصرار بر این کار داره. اما اگر گفتید نه اشتغال به ملاهی، به یه مرتبه هم صدق میکنه، یه مرتبه هم که دست به آلت موسیقی بزنه و این موسیقی رو استفاده کنه ولو یک دقیقه هم باشه، اینو بهش میگیم الاشتغال و بالملاهی.
مرتبه که اصلا بلد نیست استفاده کنه.
حالا آیا این صدق میکنه اشتغال بالملاهی یا نه؟ ظاهرش اینه که اشتغال بالملاهی صدق نمیکنه، مگر به کسی که اصرار بر این مسئله داشته باشه. پس بنابراین این بحث مطرحه. یه دسته از علما آمدن مثل مرحوم صاحب ریاض، شهید ثانی و دسته ای از علما گفتن گناه صغیره است، گناه کبیره نیست. حالا پس بنابراین اصل حرمتش یک بحثه، بحث دوم این که گناه صغیره است یا کبیره است. غالبا گفتن گناه کبیره است، دسته ای هم آمدن گفتن گناه صغیره است. اصرار اگر کرد بر این کار میشه گناه کبیره. بحث دیگری که مطرحه بحث این است که اگر در یه مجلسی وارد بشیم در اونجا موسیقی باشه، آیا حضور در اون مجلس سماعش چطوره؟ استماعش چطوره؟ آیا واجب خارج بشید از اون مجلس یا واجب نیست؟ که انشالله بحث فردای ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.